صفحه 262 ناستاسیا فیلیپونا با کنجکاوی راست در چشمان راگوژین نگاه کنان بسته را نشان داد و پرسید این چیست؟ راگوژین با آهنگ نجوا جواب داد 100,000. آه پس پای حرف خودش ایستاده. عجب، خب بفرمایید بنشینید همانجا روی آن صندلی. من چند کلمه حرف دارم که بعد به شما میزنم. همراهانتان کیند؟ همان صبحی ها؟ خب بیایند تو بنشینند. آنجا روی آن کاناپه جا هست. این هم یک کاناپه دیگر. آنجا هم دو صندلی هست. چه میگویند؟ نمیخواهند بیایند تو؟ در واقع چند نفری از آنها به راستی خجالت میکشیدند و از اتاق پذیرایی بیرون رفته و در اتاق مجاور در انتظار نشسته بودند، ولی بعضی دیگر مانده بودند و به دعوت ناستاسیا فیلیپونا نشستند، ولی از میز دوری جستند و بیشتر در گوشه ها جای گرفتند. بعضی همچنان میل داشتند خود را پنهان کنند و برخی دیگر به سرعتی غیر طبیعی هرچه از میز دورتر بیشتر جرأت میافتند. راگوژین هم مانند دیگران در جایی نشست که نشانش داده بودند، اما نشستنش چندان طول نکشید و به زودی برخاست و تا پایان مجلس ایستاده ماند. کم کم شروع کرد مهمانها را تمیز دادن و به آنها نگریستند. چون گانیا را دید نیشخند زهرآگینی بر دهانش آمد و آهسته زیر لب گفت تماشایش کن. ژنرال و آفاناسی ایوانوویچ را که دید ابداً خجالت نکشید و حتی کنجکاوی خاصی از خود نشان نداد، اما چون پرنس را در کنار ناستاسیا فیلیپونا دید مدتی نتوانست چشم از او بردارد. از دیدن او در آن مجلس سخت به تعجب افتاده بود و مثل آن بود که نمیتواند علت حضور او را در آنجا دریابد. میشد حد زد که چند دقیقه‌ای به راستی گرفتار هذیان شد. گذشته از دوندگی ها و جوش و جلاهای آن روز، شب پیش را هم در قطار صبح کرده و تقریبا دو شبانه روز بود که خواب به چشمش نیامده بود. ناستاسیا فیلیپونا رو به حاضران کرد و با چالشی بیشکیب و تبالود گفت ببینید آقایان، 100,000 روبل توی همین بسته کثیف است. امروز صبح این آدم مثل دیوانه ها داد می زد که امشب 100,000 روبل برایم می آورد و من همهش منتظرش بودم. مرا به مزایده گذاشته بود. از 18,000 شروع کرد. بعد پرید به 40,000 و دست آخر به 100,000 رسید که حالا پیشم گذاشته. هرچه باشد حرفش حرف است. وای تماشایش کنید. رنگش چه پریده. این حرف ها مال همین پیش از ظهر است در خانه گانیا. من رفته بودم دیدن مادرجان گانیا. رفته بودم با خانواده آینده هم آشنا شوم و خواهرش جلوی من داد زد هیچ کس نیست این زن بی آبرو را از اینجا بیرون کند. و توی صورت گانیچکا، توی صورت برادرش توف انداخت. شیر دختری است. ژنرال با لحن ملامت گفت ناستاسیا فیلیپونا. چه شده ژنرال؟ حرف بدی زدم؟ دور از نزاکت بود؟ بس است دیگر. از نقاب گذاشتن و نقش بازی کردن بیزار شده هم. 5 سال مثل خانم خانوم ها یک مجسمه اسمت که دست کسی به دامنش نمی رسد در لوژ مخصوص در تئاتر فرانسوی می نشستم و مثل شکار از کسانی که شکارچیوار دنبالم بودند فرار می کردم. صورت مجسمه افاف و غرور بودم. منگ بودم. دیوانه شده بودم. حالا می بینید بعد از 5 سال افت جلوی چشم خودتان است که آمده 100,000 روبل روی میز گذاشته. حتما چند ترویکا سورتمهی بوده و چنان که از اسمش پیداست 3 اسب آن را می کشیده و بسیار سری بوده است. هم پایین ایستاده و منتظر من است. 100,000 روبل روی من قیمت گذاشته. گانیچکا، می بینم که اوقاتت هنوز از دست من تلخ است. ولی آخر تو می خواستی مرا به خانوادت وارد کنی؟ من ایرا که راگوژین بلند می کند. من قابل راگوژینم. مگر نشنیدی پرنس الان چه می گفت؟ پرنس با صدای لرزان گفت من نگفتم شما سزاوار راگوژینید. الکسیونا که تحملش تمام شده بود گفت: ناستاسیا فیلیپونا، بس کن دیگر عزیزم، بس کن مادرکم. اگر اینجور از دستشان به عذابی کاری ندارد، اصلا نگاهشان نکن. یعنی واقعا میخواهی با اینها بروی؟ مرد شور 100,000 روبلش را ببرد. درست است که 100,000 روبل کم پولی نیست، ولی تو پول را بردار و خودش را بیرون کن. با اینها باید اینجور معامله کرد. اگر جای تو بودم همه‌شان را. این حرفها را ندارد. الکسیونا حتی به خشم آمده بود. زن خوبی بود و دل حساسی داشت. ناستاسیا فیلیپونا لبخندی زد و گفت: ناراحت نشو الکسیونا، من این حرفها را از روی اوقات تلخی نزدم. مگر ملامتش کردم؟ کردم. من اصلا سردر نمی آورم که چطور به سرم زده بود و می خواستم با یک خانواده نجیب وصلت کنم. رفتم دیدن مادرش و دستش را هم بوسیدم. آن مسخره بازی را در خانه ات به عمد درآوردم گانیچکا. می خواستم برای آخرین بار ببینم تو تا کجا جلو می روی و راستی حیرت کردم. من انتظار خیلی چیزها را داشتم ولی دیگر منتظر این نبودم. ولی راستی راستی تو حاضر بودی مرا بگیری؟ حالان که می دانستی که این آقا درست قبل از ازدواج تو چنین مرواریدهایی به من داده و من هم آنها را قبول کردم. آن وقت همین راگوژین در خانه تو جلوی مادر و خواهرت روی من قیمت گذاشت و تو با همه اینها آمدی اینجا خواستگاری من و می خواستی خواهرت را هم بیاوری. یعنی ممکن است حرفی که راگوژین درباره تو زد راست باشد و تو برای 3 روبل حاضر باشی 4 دست و پا تا جزیره واسیلیوفسکی بروی؟ راگوژین ناگهان آهسته ولی با لحنی همه یقین گفت: بله 4 دست و پا می رود. حالا اگر از گرسنگی نزدیک به مرگ بودی باز حرفی، ولی من شنیدم که مواجب خوبی می گیری. حالا گذشته از همه اینها، علاوه بر این ننگ، از این زن نانجیبی که میخواهی به خانه‌ات ببری بیزار هم هستی. انکار نکن، من خوب میدانم که از من بیزاری. نه، حالا باور میکنم که مردی مثل تو بتواند به خاطر پول آدم بکشد. نمیفهمم، امروز روز آتش پول همه اینها را دیوانه کرده، طوری جلوی چشمشان را گرفته که منگ شده اند. هنوز دهانشان بوی شیر می‌دهد و خواب نزول‌خواری می‌بینند. همین چند وقت پیش در روزنامه خواندم که یک نفر تیغ دلاکی را در ابریشم پیچیده و یواشکی از عقب گلوی رفیقش را گوش تا گوش بریده، درست مثل یک گوسفند. یک ذره شرم نداری؟ من نانجیبم، اما تو از من بدتری. حالا از آن آقایی که دست گل کاملیا برای دوستش دست و پا کرد بهتر است چیزی نگویم. ژنرال با اندوهی راستین دستها را بالا انداخت و گفت: ناستاسیا فیلیپونا، این شمایید که اینجور حرف میزنید؟ واقعا شمایید؟ شما با آن احساسهای لطیف، با آن افکار ظریف و آن وقت اینجور حرفها، آن هم به این لحن؟ ناستاسیا فیلیپونا به خنده افتاد و گفت: مست کردم ژنرال، میخواهم بروم عشق. امشب جشن تولد من است، روز تعطیل و تفریح است. خیلی وقت است که منتظر امروز هستم. الکسیونا، میبینی این آقایی را که آن دست گل را دست و پا کرد و آن دست گل را به آب داد؟ این آقای کاملیا را میبینی که آنجا نشسته و به ریش ما میخندد؟ توتسکی با وقار بسیار از خود دفاع کنان گفت: من نخندیدم ناستاسیا فیلیپونا، فقط با دقت به حرفهای شما گوش میدهم. بله همین، نمیدانم چرا 5 سال عذابش دادم و آزارش نکردم. ارزش این حرفا را داشت؟ او همان جوریست که باید باشد. تازه خودش را طلبکار می داند. آخر خرج تربیتم را داده و مرا مثل یک کنتس در ناز و نعمت غرق کرده. چه پولها به پایم ریخته. حتی وقتی شهرستان بودم سعی کرد شوهر آبروداری هم برایم پیدا کند. و حالا اینجا گانیشکا را برایم پیدا کرده. تازه اگر می دانستی، من این 5 سال آخر با او زندگی نمی کردم، ولی پولش را می پذیرفتم چون آن را حق خود می دانستم. پاک دیوانه شده بودم. تو الان می گفتی اگر از او بیزارم 100,000 روبلش را بردارم و خودش را با دار و دستش بیاندازم بیرون. راستش این است که واقعا دلم را به هم می زند. خیلی وقت است که اگر می خواستم می توانستم شوهر کرده باشم، آن هم نه با گانیچکا. ولی این کار هم خیلی قبیح بود، دلم را به هم می زد. ولی چرا 5 سال عمرم را تلف کردم و زهر کینه در دلم جوشاندم؟ باور نمی کنی که 4 سال پیش گاهی فکر می کردم چرا با همین آفاناسی ایوانوویچ خودم ازدواج نکنم؟ آن روزها این فکر از روی موزیگری به سرم آمده بود. آن وقتها خیلی فکرها به سرم می آمد. البته می توانستم مجبورش کنم که مرا بگیرد. از خدا می خواست. باور می کنی؟ البته آدم بی حقیقتی است، ولی گیر افتاده بود. تا به تحملش تمام شده بود. ولی خب خدا را شکر. با خودم گفتم آیا واقعا ارزش کینه‌ام را دارد؟ و به قدری از او بیزار بودم که اگر هم به زبان می آمد و اصرار می کرد تقاضایش را رد می کردم. 5 سال تمام نقش بازی می کردم، ولی حالا می بینم خودفروشی کنار خیابان به این زندگی می ارزد. جای من کنار خیابان است. یا با این راگوژین می روم عشق، یا از همین فردا می روم رخشویی. چون از مال دنیا هیچ ندارم. می روم و هرچه هست می اندازم جلویش. یک قاب دستمال هم از این خانه بر نمی دارم. حالا من لخت و گدارا چه کسی می خواهد؟ میگویی نه، بیا از همین گانیا بپرس، حاضر است مرا بگیرد؟ این فردیشچنکو هم مرا نمیخواهد. فردیشچنکو به میان حرفش دوید. شاید فردیشچنکو نخواهد، ناستاسیا فیلیپونا، من اهل دروغ و دونگ نیستم، ولی در عوض پرنس منتتان را دارد. شما نشسته اید و گله و شکایتتان را میکنید، ولی پرنس را که پهلویتان نشسته نگاه کنید، من مدتی است مواظبش هستم. ناستاسیا فیلیپونا با کنجکاوی به طرف پرنس برگشت. پرسید: راست میگوید؟ پرنس آهسته گفت: بله، راست میگوید. همینطور لخت و عور بی جهاز مرا میگیرید؟ بله ناستاسیا فیلیپونا. ژنرال زیر لب گفت: به حرف چیزهای نشنیده، میبایست انتظارش را داشته باشم. پرنس دردمندانه با نگاهی جدی و نافذ به ناستاسیا فیلیپونا که چشم از او بر نمی داشت مینگریست. ناستاسیا فیلیپونا رو به الکسیونا کرد و گفت: بیا، این هم یک خواستگار دیگر، ولی این را می شناسم. از روی صداقت و دل پاکش پیش آمده. یک حامی نیکوکار پیدا کردم. گرچه شاید هم راست می گویند که او کمی خوب اینقدر عاشق شده ای که گرچه پرنسی حاضری مرا که راگوژین و امثال او بلندم می کنند بگیری. خوب حالا ببینم خرجم را از کجا می آوری؟ پرنس گفت: من شما را زن نجیبی می دانم، نه کسی که با راگوژین می رود. مرا زن نجیب می دانی؟ بله شما را. اینها حرفایی است که در داستانها می نویسند. اینها پرنس عزیز من یابه های کهنه است که امروز دیگر خریداری ندارد. امروز دنیا عوض شده، مردم با شعور شده اند. این حرفا همه دریوری است، ولی از این گذشته تو خودت دایه لازم داری. زن می خواهی چه کنی؟ پرنس برخاست و با کمرویی و صدای لرزان اما در این حال با یقینی استوار گفت: ناستاسیا فیلیپونا، شما حق دارید. من هیچ نمی دانم و از دنیا هیچ ندیدم، ولی معتقدم که نه من بر شما بلکه شما بر من منت می گذارید. من هیچ نیستم، ولی شما رنج زیاد برده اید و از چنین جهنمی پاک بیرون آمده اید و این یک دنیا شرف است. از چه شرم دارید و چرا می خواهید با راگوژین بروید؟ این هزیان ها از تب است. شما 75,000 روبل پیش آقای توتسکی می اندازید و از این دم و دستگاه و زندگی پرتجملتان صرف نظر می کنید. کیست که بتواند چنین کاری بکند؟ ناستاسیا فیلیپونا، من شما را دوست دارم. حاضرم جانم را نثارتان کنم. من به هیچ کس اجازه نمی دهم از شما خورده ای بگیرد. اگر بی چیز باشم کار خواهم کرد. ناستاسیا فیلیپونا. به شنیدن کلمات آخر پوزخند صدادار فردیشچنکو و لیبدف شنیده شد و حتی ژنرال پیش خود قرشی کرد که حاکی از نارضایتی شدیدش بود. پپیتسین و توتسکی هم نتوانستند لبخند نزنند، ولی لبخندشان را پنهان کردند. باقی حاضران از حیرت گشاده دهان ماندند. پرنس با همان کمرویی ادامه داد: ولی ناستاسیا فیلیپونا، چه بسا که نه تنها چندان بیچیز نباشیم، بلکه به عکس خیلی هم ثروتمند باشیم. البته من خودم اطلاع درستی از کاروبار خودم ندارم و افسوس که تا این ساعت نتوانستم تحقیقاتی بکنم، ولی در سوئیس که بودم نامه از مسکو به دستم رسید از شخصی به نام سالازکین و بنابه گفته این سالازکین میراث قابل ملاحظه‌ای به من رسیده است. بفرمایید این نامه. پرنس این را که گفت به راستی نامه ای از جیب بیرون آورد. ژنرال زیر لب گفت: این هزیان نمیگوید اینجا یک تیمارستان درست حسابی است. لحظه ای همه ساکت ماندند. پتیتسین پرسید: پرنس، گفتید نویسنده نامه تان سالازکین است؟ سالازکین در صرف خود آدم بسیار سرشناسی است. بازار مرد بسیار معروف و معتبری است. اگر واقعا او این خبر را به شما داده، می توانید حرفش را باور کنید. خوشبختانه من دستخط او را می شناسم، چون چندی پیش با او معامله‌ای کردم. اگر اجازه بفرمایید نگاهی به نامه‌تان بیاندازم، شاید بتوانم نظری بدهم. فرانس بیان که حرفی بزند، نامه را با دستی لرزان به سوی او پیش برد. ژنرال ناگهان به خود آمد و مثل دیوانه ها نگاهی به حاضران انداخت و گفت: چه شده؟ چه خبر است؟ راست راستی ارسی به او رسیده؟ همه نگاه ها به پتیتسین که نامه را میخواند دوخته شده بود. کنجکاوی عمومی به ضربه تازهی برانگیخته شده بود. فردیشچنکو در جای خود بند نبود. راگوژین حیرت زده با بیقراری وحشت آوری گاه به پرنس و گاه به پتیتسین نگاه میکرد. الکسیونا از انتظار قرار نداشت. حتی لیبدف تاب نیاورده از گوشه خود پیش آمده، قامت خود را سلا کرده بود تا بتواند از پشت سر پتیتسین به نامه نگاه کند. و حال کسی را داشت که میترسد هر لحظه به گناه فضولی سیلی بخورد. 16. صفحه 271. سرانجام پتیتسین نامه را تا کرد و ضمن اینکه آن را به پرنس پس می‌داد گفت: خیر، جای هیچ تردید نیست. شما بنا به وصیت‌نامه بیچون و چرای خاله‌تان وارث ثروت بسیار بزرگی هستید و حتی هیچ اقدامی برای تصاحب آن لازم نیست. ژنرال با لحنی که از تعجب به شلیک تیری شباهت داشت گفت: عجب حکایتی است. دهانها دوباره از حیرت باز ماند. پتیتسین بیشتر خطاب به ایوان فئودوروویچ توضیح داد که خاله پرنس، که پرنس خود هرگز او را ندیده، 5 ماه پیش درگذشته است. این خاله خواهر بزرگ مادر پرنس، دختر یک کاسب مسکو از صنف سوم به نام پاپوشین بوده که ورشکسته شده و در عین فلاکت جان سپرده است. اما برادر بزرگتر این پاپوشین تاجر معروف و بسیار چیزداری بوده که جز 2 پسر نداشته و هر 2 پسرش 1 سال پیش ظرف 1 ماه میمیرند و این داغ دوگانه سخت بر او اثر میگذارد. به طوری که پیرمرد بیمار می شود و اندکی بعد جان می سپارد. اما بیچاره بیوه بوده و هیچ وارثی نداشته جز برادرزادش که همین خاله پرنس باشد و زن بی چیزی بوده و نه خانه ای داشته و نه سر و سامانی و ریزخار سفره بیگانگان بوده است. این خاله بیمار در شرف مرگ بوده است و فوراً به فکر پیدا کردن پرنس می افتد و به سالازکین وکالت می دهد و کار را به عهده او می گذارد و همینقدر فرصت می یابد که وصیت کند. ظاهراً نه پرنس که در این هنگام در سوئیس بوده میل داشته است منتظر رسیدن خبر رسمی بماند یا تحقیقاتی بکند و نه پزشکی که سرپرستی او را به عهده داشته است و پرنس نامه سالازکین را در جیب می گذارد و روانه روسیه می شود. پتیتسین رو به پرنس کرد و به سخنان خود به این بیان پایان داد: فقط یک چیز را می توانم به شما بگویم و آن این است که اینها تمام بیچون و چرا حقیقت دارد و شما می توانید اطمینان داشته باشید که نوشته سالازکین درباره حقیقت میراث شما و قانونی بودن اعتبار پول نقد دارد. این است که به شما تبریک می گویم. شما شاید همین الان صاحب 1.5 میلیون روبل باشید و شاید هم بیشتر. پاپوشین مرد بسیار ثروتمندی بود. فردیشچنکو قرید: آفرین پرنس، آخرین فرد تبار خود و میلیونر. لیبدف با صدای ناصاف و ودکا زدهش فریاد زد: زنده باد. ژنرال که از حیرت داشت منگ می شد گفت: من رو ببین که امروز 125 روبل به او قرض دادم، انگاری به گدا. ها ها ها، در خواب هم آدم چنین چیزی نمی بیند. بله، همین، رؤیا. خب، تبریک می گویم، تبریک. و از جا برخاست و پرنس نزدیک شد و او را در بغل گرفت و بر سینه فشرد. بعد از او دیگران نیز همه برخاستند و به سمت پرنس هجوم آوردند. حتی آنهایی که اتاق را ترک گفته و پشت پرده به اتاق مجاور پناه برده بودند، سر و کله‌شان در اتاق پذیرایی دوباره پیدا شد. هم همه ی گفتگو بود و ابراز تعجب ها. حتی بعضی داد می‌زدند و شامپانی می‌خواستند. همه در جنب و جوش بودند و به هم می‌خوردند. چند لحظه‌ای حتی چیزی نمانده بود که ناستاسیا فیلیپوونا را هم فراموش کنند و از یاد ببرند که میزبان و ستاره مجلس اوست. اما رفته رفته و تقریبا همه با هم به یاد آوردند که پرنس همون لحظه به او پیشنهاد ازدواج کرده است و به این ترتیب قضیه بسیار غیرعادی تر از آن بود که به نظر می رسید به کار دیوانگان می رسد. توتسکی که سخت در حیرت بود شانه بالا می انداخت. او تقریبا تنها کسی بود که سر جای خود نشسته بود. باقی مهمانان به صورت انبوه در هم بر همی دور میز می لولیدند. همه بعدها به یقین می گفتند که مشاعر ناستاسیا فیلیپونا از همین لحظه مغشوش شده بود. همچنان نشسته بود و مدتی با نگاهی نامتعارف و حیرت زده به همه نگاه می کرد. مثل این بود که چیزی نمی فهمد و می کوشد فکر کند و سر در آورد. بعد ناگهان رو به پرنس گرداند و ابروان را به تهدید در هم فشرد و به او خیره ماند. اما این حال لحظه بیش طول نکشید. چه بسا ناگهان به نظرش آمد که اینها تمام شوخی است و مسخره‌اش کردند. اما دیدار پرنس فوراً به او اطمینان داد، در فکر فرو رفت و بعد باز به خنده آمد. ولی مثل این بود که خود درست نمی‌داند که علت لبخندش چیست. پیش خود آهسته به ریشخند گفت، پس من حالا می شود گفت که برای خودم یک پرنسسم. و چون ناخواسته چشمش به الکسیونا افتاد شروع کرد به خندیدن و گفت، ببین کار به کجا کشید، انتظار چنین چیزی را نداشتم، هیچ انتظارش را نداشتم. و صدا بلند کرد، خب چه شده، چرا سر پا ایستادید، بفرمایید بنشینید، چرا به من و پرنس تبریک نمیگویید؟ مثل اینکه کسی شامپانی خواست. فردیشنکو بروید بگویید شامپانی بیاورن. و چون ناگهان چشمش به خدمتکارانش که دم در ایستاده بودند افتاد گفت، کاتیا پاشا بیایید، مگر نشنیدید من میخواهم شوهر کنم، پرنس میخواهد مرا بگیرد، 1.5 میلیون ثروت دارد، او پرنس میشکین است و مرا میگیرد. الکسیونا از آنچه پیش آمده بود حیرت زده و پریشان به صدای بلند گفت، خدا را شکر مادرکم، دیگر وقتش هم رسیده بود، دست خدا به همراهت، مواظب باش از دستش ندهی. ناستاسیا فیلیپونا ادامه داد، خب پرنس بیا بنشین پهلوی من، آها اینجور، این هم شراب که آوردند، آقایان بیایید به ما تبریک بگویید. صداهای بسیاری بلند شد، مبارک است. و بسیاری از جمله دار و دسته راگوژین دور بساط شراب ازدحام کردند. اما هرچند که همهشان فریاد می‌زدند و آماده بودند که به فریادها ادامه دهند، بسیاری از آنها با وجود عجیب بودن وضع احساس می‌کردند که شرایط دارد عوض می‌شود. برخی دیگر پریشان خاطر بودند و با ناباوری در انتظار که چه خواهد شد. بسیاری هم با هم به نجوا می‌گفتند که این حال ابداً عجیب نیست و پرنس‌ها هم گاهی با هر که پیش آمد ازدواج می‌کنند، حتی با زنان کولی که از کولی محله بلند کردند. خود راگوژین هم ایستاده بود و حیرت زده تماشا می‌کرد و لبخند حیرتی که سیمایش را از شکل عادی انداخته بود بر آن خشک شده بود. ژنرال از پهلو به پرنس نزدیک شد و آستینش را کشید و وحشت زده در گوشش گفت، پرنس عزیزم حواست را جمع کن. ناستاسیا فیلیپونا متوجه شد و قاه قاه خندید، نه ژنرال، من حالا دیگر خودم پرنسس هستم، مگر نشنیدید پرنس دیگر اجازه نمیدهد کسی به من اهانت کند. آفاناسی ایوانوویچ چرا به من تبریک نمیگویید؟ من حالا دیگر با خانوم شما همه جا همسری میکنم. چه فکر میکنید؟ اینجور شوهر غنیمت است، 1.5 میلیون ثروت، آن هم با عنوان پرنسی. تازه پرنسی که میگویند مغزش معیوب است. از این بهتر کی دیده؟ زندگی واقعی من تازه شروع میشود. راگوژین تو دیر رسیدی، بسته پولت را بردار. من زن پرنس میشوم و خودم از تو پولدارترم. اما راگوژین فهمیده بود که کار از چه قرار است. آثار عذابی وصف ناپذیر بر سیمایش نقش بسته بود. دستی افشان و آهی از اعماق سینه‌اش بیرون زد. رو به پرنس داد زد، دست از سرش بردار. همه از اطراف به خنده افتادند. الکسیونا پیروزمندانه گفت، یعنی دو دستی تقدیم تو بکندش؟ تماشایش کن. دهاتی پول می‌ریزد روی میز. برو پیکارت. پرنس او را عروس می‌کند و تو سکه 1 پول می‌شوی. من هم حاضرم بگیرمش، فوراً میگیرمش، همین الان هرچه دارم میدهم. الکسیونا با بیزاری تکرار کرد، تماشاش کن، مست است. معلوم نیست از کدام عرق فروشی بیرون آمده، باید پشت گردنت را گرفت و از اینجا بیرونت انداخت. صدای خنده شدیدتر شد. ناستاسیا فیلیپونا رو به پرنس کرد و گفت، میشنوی پرنس این دهاتی چه جور روی عروست معامله میکند؟ پرنس گفت، اعتنا نکنید، او مست است ولی شما را خیلی دوست دارد. بعد فردا خجالت نمی‌کشی که زنت امروز چیزی نمانده بود که دنبال راگوژین برود؟ شما تب داشتید، همین حالا هم دارید، اینها همه هزیان بود. فردا وقتی بگویند زنت را تو تسکی نشانده بود خجالت نمی کشی؟ نه خجالت نمی کشم. شما به میل و اراده خودتان با تو تسکی زندگی نمی کردی. هیچ وقت مرا سرزنش نمی کنی؟ نه خاطرتان آسوده باشد. خب مواظب باش اینجور قول نده. از فردا چه خبر داری؟ پرنس به نرمی و با لحنی همه همدردی گفت ناستاسیا فیلیپونا، الان به شما گفتم که اگر پیشنهاد مرا بپذیرید بر من منت میگذارید و شمایید که مرا سربلند میکنید و نه من شما را. شما به این حرف من خندیدید و من شنیدم که دیگران هم همه خندیدند. شاید شیوه بیانم خنده آور بود و ای بسا خودم هم مضحک بودم، اما ظاهرا میفهمم شرف چیست و اطمینان دارم حرفی که زدم راست بود. شما الان می‌خواستید خود را بدبخت کنید و این مصیبت جبران شدنی نبود، زیرا بعدها هرگز این خطا را بر خود نمی‌بخشودید، حالان که هیچ گناهی نکردید. ممکن نیست، نباید زندگیتان سراسر سیاه شود. گناه شما چیست که راگوژین به دیدنتان آمده یا گاوریل آردالیونیچ می‌خواست فریبتان بدهد؟ چرا مدام این گناه آنها را بر زبان دارید؟ باز میگویم کاری که شما کردید کمتر کسی میتواند بکند و اینکه میخواستید همراه راگوژین بروید فکری بود که ضمن بحران بیماری در سر تبدارتان پیدا شده بود. شما هنوز هم مریضید و بهتر است بروید استراحت کنید. اگر حالتان خوب می بود فردا به رختشویی میرفتید و با راگوژین هیچ کاری نداشتید. ناستاسیا فیلیپونا، شما زن مغروری هستید. شاید هم بار سیاه روزی به قدری برایتان سنگین است که به راستی خود را مقصر می شمارید. باید از شما پرستاری کرد. ناستاسیا فیلیپونا، خیلی احتیاج به مراقبت دارید. من حاضرم پرستاری از شما را به عهده بگیرم. امروز صبح که عکس شما را دیدم چهره تان به نظرم آشنا آمد. فوراً به نظرم رسید که شما مرا به کمک خوانده اید. ناستاسیا فیلیپونا، من تا بمیرم شما را محترم خواهم داشت. پرنس با این عبارت حرفهای خود را تمام کرد و ناگهان گفتی به خود آمد و سرخ شد، زیرا تازه دریافت که حرفهایش را جلوی چه کسانی زده است. پتیتسین از سر آزرم سرف رو انداخته و چشم زمین دوخته بود. تو تسکی در دل می گفت خل است، اما خوب می فهمد که تملق بهترین راه برای موفقیت است. این در طبیعت اوست. پرنس نگاه آتشین گانیا را نیز دید که از گوشه خود گفتی می‌خواست او را خاکستر کند. الکسیونا که متأثر شده بود با هیجان گفت آفرین به آن دل پاکت. ژنرال زیر لب گفت جوان فهمیده است ولی حیف که ضایع شده. تو تسکی کلاهش را برداشته و آماده شده بود که برخی زد و بی سر و صدا برود. با ژنرال نگاهی مبادله کردند که با هم بروند. ناستاسیا فیلیپونا گفت متشکرم پرنس، تا امروز هیچ کس با من اینجور حرف نزده بود. مرا همیشه به صورت کالا نگاه کرده بودند. هیچ آدم آبروداری به فکر ازدواج با من نیفتاده بود. آفاناسی ایوانوویچ حرفای پرنس را شنیدید؟ راجع به حرفای او چه میگویید؟ گمان نمی کنم حرفایش را شایسته آدم های حسابی و اسم و رسم دار بدانید. راگوژین تو صبر کن، ولی انگار خیال رفتن هم نداشتی. یک وقت دیدی با تو آمدم، میخوایی مرا کجا ببری؟ لیبدف از آن گوشه اطلاع داد یکاترینگف پارکی بوده است با کافه‌ای برای تفریح و عیاشی. راگوژین فقط تکانی خورد و چشمایش گشاد ماند، انگاری آنچه میشنید باور نمیکرد. پارک منگ شده بود، مثل اینکه ضربه محکمی بر سرش خورده باشد. الکسیونا با وحشت فریاد زد چه میگویی؟ چه میکنی مادرکم؟ انگار جدن به سرت زده، مگر دیوانه شده ای؟ ناستاسیا فیلیپونا قاه قاه خندان از روی کاناپه‌اش برپا جست و گفت تو حرفای مرا جدی گرفته بودی؟ خیال کردی من بچه‌ای به این پاکی را ضایع میکنم؟ مگر من آفاناسی ایوانوویچم؟ اوست که بچه های معصوم را میپسندد. بیا برویم راگوژین، پولت را آماده کن. میخوایی مرا بگیری؟ بگیر، ولی پول را باید بدهی. شاید دلم نخواست لعنت بشوم. خیال کردی که اگر بخواهی مرا بگیری میتوانی پولت را در جیب بگذاری؟ اشتباه کردی. من حیا را خورده، آبرو را قی کردم. من نم کرده تو تسکی بودم پرنس، من به درد تو نمیخورم. تو حالا باید با آگلایا ایوانوونا ازدواج کنی، نه با ناستاسیا فیلیپونا، وگرنه همین فردیشچنکو رسوایت خواهد کرد. تو نمیترسی، ولی من از بابت تو میترسم بدبختت کنم. فردا ملامتم خواهی کرد که چرا چشمایت را باز نکردم و اینکه حالا میگویی بر تو منت میگذارم. باید عقیده تو تسکی را بپرسی. تو گانیچکا غفلت کردی و آگلایا یپانچینا را از دست دادی. هیچ این را می دانستی؟ اگر در بند معامله و چک و چانه زدن نبودی حتما زنت می شد.
شما همه
همینطورید. بایست تکلیف خودت را روشن کرده باشی. یا با زن نجیب ازدواج باید بکنی یا با یک بی آبرو. اگر دو دل باشی کارت خراب است. تماشا کن. ژنرال نگاه می کند و دهانش باز مانده. ژنرال شال بالا انداخت و تکرار کرد. اینجا سدوم است. سدوم به روایت کتاب مقدس بزرگترین شهر وادی اردن است که قوم لوط ساکن آن بود و خدا آن را به سبب فسق اهالیش به آتش آسمانی سوزاند و نماد جایی است که به علت فساد و از خدا برگشتگی خاص باشد. یک سدوم واقعی. او هم از روی کاناپه برخاسته بود. همه برپا بودند. ناستاسیا فیلیپوونا از خود بی خود شده بود. پرنس از هیجان دست به هم می‌مالید و می‌نالید. یعنی ممکن است؟ تو خیال می‌کردی ممکن نیست؟ شاید من هم غروری داشته باشم. بی‌آبرویی که دلیل نشد. تو الان می‌گفتی من عین کمالم. عجب کمالی که آدم فقط از سر خودستایی، فقط برای اینکه ثروت و عنوان پرنسسی را زیر پا لگد کرده باشد، خود را به منجلاب بیاندازد. حالا بعد از این من برای تو زن می‌شوم. آفاناس